این قسمت از برنامه میخواییم بریم به سراغ استاد عبدالفتاح شعشایی، تلاوت فتح، حجرات، بینه و قریش و نکات آموزشی خوبی رو استاد سید محسن موسوی بلده بیان کردن در رابطه با قسمتی از این تلاوت که بهره بگیریم. نکات خوبی رو فرمودن، اما قبل از اون این نکته رو عرض کنم و قسمتی از زندگی استاد عبدالفتاح شعشایی رو خدمت شما عرض کنم که سال 1890 میلادی، 1890 میلادی برابر با 1269 هجری شمسی، استاد عبدالفتاح شعشایی به دنیا اومده. پدر استاد یک مدرسه ای داشته که در شعشا بوده و خود این پدر معلم بوده، لذا نحوه و تکنیک های تربیت فرزند رو به خوبی پایبند بوده و بلد بوده. لذا از 5 سالگی عبدالفتاح شعشایی رو به مکتب خونه میفرسته و در 8 سالگی حافظ کل قرآن میشه. سال 1900 میلادی، یعنی تقریبا 10 ساله بوده، عبدالفتاح شعشایی که با راهنمایی پدرش به تنتا میره. در اونجا در ابتدا چند سالی رو از محضر اساتیدی مثل اسماعیل شافعی استفاده میکنه و هنوز تصمیمی برای اینکه به صورت آکادمیک و رسمی وارد آموزش قرآن و فراگیری علوم قرائت قرآن بشه نداره. اما سال 1905 میلادی به مدرسه الاحمدی مصر میره. این مدرسه میدونید که مدرسه ایست که خیلی از بزرگان علم قرائت قرآن رو در این مدرسه فرا گرفتن. استاد مصطفی اسماعیل در مدرسه الاحمدی شاگردی کرده، درسایی رو فرا گرفته. استاد حسری، استاد محمود علی‌البنا، اینها افرادی هستن که در مدرسه الاحمدی خیلی خیلی خوب درس گرفتن و یکی از این افرادم استاد عبدالفتاح شعشایی که از سال 1905 وارد این مدرسه میشه و مباحث مربوط به علم قرائت قرآن رو شروع میکنه به خوبی آموزش دیدن. حالا در عرض و در کنار این آموزشی که در این قسمت از زندگی و برای قرائت قرآن داره میگیره، در کنارش به توصیه پدر همزمان با آموزش قرائت قرآن میره فنون معلمی رو، یعنی تکنیک ها و فنون تدریس رو یاد بگیره، کاری که در ایران خودمونم میکنن. ما در ایران یک رشته ای رو داریم و اصلا دانشگاهی رو داریم به اسم تربیت معلم. استاد عبدالفتاح شعشایی به صورت رسمی وارد یک همچین دانشگاهی میشه برای این که تکنیک ها و فنون تدریس رو یاد بگیره. 3 سال در این مراکز تربیت معلم که دو سال اون رو در قلیوب یکی از و 1 سال هم در مدرسه امیریه به بحث یادگیری تکنیک ها و فنون تدریس میپردازه و بعد از 3 سال گواهی تدریس که در مصر به یک همچین گواهی که کسی که داشته باشه و اخذ کنه منجر به این میشه که کار معلمی رو به صورت رسمی در آموزش و پرورش بتونه انجام بده بهش میگن گواهی فقیه. یک فرازی رو بشنویم و ادامه زندگی استاد رو عرض کنم. بله، استاد عبدالفتاح شعشایی از سال 1907 میلادی تا 1910 به صورت رسمی در مصر به تدریس مشغول میشه، به تدریس و کار معلمی انجام میده. اما سال 1910 در پایان این سال این کار رو کنار میگذاره و وقتی ازش دلیلش رو میپرسن دوتا دلیل میاره. یکی میگه که وقتی کار قرائت قرآن رو در شبها انجام میدادم و در محافل و مجالس میرفتم تا تلاوت کنم، خیلی علاقه‌مندانم تمایل به شنیدن تلاوت هام داشتم و ازم میخواستن که من براشون تلاوت کنم و اونها لذت ببرن و این محافل و مجالس عمدتاً در شبها برگزار میشد و این باعث میشد که صبحها خیلی خسته باشم. به همین خاطر کار معلمی که به صورت رسمی باید صبح خیلی زود میرفتم در آموزشگاه ها و مدارس برام اذیت کننده و سخت شده بود. و دوم این که عامل مهمی بود تا این کار رو کنار بگذارم این بود که بسیار صحبت کردن آسیب میزد به صوت من و برای تلاوت قرآنم خیلی مضر شده بود. به همین خاطر از این شغل صرف نظر کردم و از سال 1910 به صورت حرفه‌ای به کار قرائت قرآن پرداختم. اما استاد عبدالفتاح شعشایی بزرگترین بهره‌ای که در زندگی خودش میگه به اون نائل شدم دعوتی بود که برای تلاوت در مجلس ترحیم ملک فؤاد از من شد در سال 1936 که میخوام این نکته رو و نحوه ورودش به رادیو رو عرض کنم. فرازی رو بشنویم و بعد در خدمت شما خوبان هستم.
فلا تغرب وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك.
به به واقعا فرازه های استاد عبدالفتاح شعشایی هر کدوم رو که آدم میشنوه درش نکات لحنی بسیاری رو میبینه. میدونید که استاد عبدالفتاح شعشایی میگه تمام تلاوت های رسمی من قبلش آهنگگذاری میکردم و ابراهیم شعشایی نکته قشنگی رو میگه، میگه پدر من مفسر قرائت قرآن هست و آنگونه قرآن رو میخوند که بر قلب نازنین پیامبر نازل شد و در حقیقت با خوندنش معنا میکنه. و میدونید که استاد عبدالفتاح شعشایی تمام تلاوتهایی رو که به صورت رسمی میخواست انجام بده قبلش آهنگگذاری میکرد، آهنگ متناسب با معنا رو انتخاب میکرد. اما داشتم این نکته رو عرض میکردم که استاد عبدالفتاح شعشایی میگه که بزرگترین بهرهی که در تاریخ زندگی به اون نائل شدم و اعتراف میکنم که تأثیر فراوانی در ارتقای جایگاه و آوازه من داشت دعوتم به مجلس ترحیم ملک فؤاد در سال 1936 میلادی بود. از استاد عبدالفتاح شعشایی از سال 1934 دعوت شده بود که در برابر میکروفون رادیو تلاوت کنه، به صورت زنده در هفته تلاوت داشته باشه، اما نمیپذیرفت. اون هم یک مقداری فکر میکرد در برابر میکروفون رادیو خواندن حرمت شرعی داره. به همین خاطر بعد از اینکه در این مجلس ترحیم دعوت شد، این مجلس هم به صورت زنده از رادیو پخش میشد. و نکته جالب این که در ابتدا هم این مجلس ترحیم رو نمیپذیری